ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف ایران روز پنجشنبه با اختلال شدید همراه بود. در اعتراض به سوزاندن قرآن در سوئد، معترضان عراقی وارد ساختمان سفارت سوئد در بغداد شدند. دادستان کل ایران میگوید سامانه‌ای برای افراد ممنوع الخروج راه اندازی شده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. نهادهای رصدکننده اینترنت گزارش دادند که روز پنجشنبه امروز دسترسی به اینترنت در ایران با اختلال گسترده همراه بوده و حتی دسترسی به سرویس‌های مانند گوگل هم غیر ممکن شده است. در طول یک هفته اخیر اختلال در اینترنت ایران افزایش بسیاری داشته و وبسایت فیلتربان هم گزارش داده که برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای به صفر رساندن پهنای باند بین المللی به سرعت پیش می رود. در 2 روز گذشته وزیر ارتباطات سرعت اینترنت را عالی توصیف کرد، اما ابراهیم رئیسی کارگروهی را برای رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل داد که یکی از اعضای آن همین وزیر ارتباطات است. در اعتراض به سوزاندن قرآن در استکهلم، گروهی از معترضان عراقی وارد در برابر سفارت سوئد در بغداد تجمع کردند و بخشی از سفارت را برای مدتی به اشغال خود درآوردند و وارد آن شدند. معترضانی که در پی فراخوان مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه تجمع کرده بودند، شعارهایی مانند آری به قرآن سر دادند و پرچم دگرباشان جنسی را آتش زدند. روز پنجشنبه یک مرد عراقی در استکهلم، پایتخت سوئد، یک جلد قرآن را آتش زد. شماری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، ترکیه، امارات، اردن و مراکش به این اقدام اعتراض کردند. و اما بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در سایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شد، کل درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران بدون احتساب تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم ها در 5 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی تنها 18 میلیارد دلار بوده است. انتظار می رود این رقم برای کل سال جاری میلادی تنها 44 میلیارد دلار باشد، حالانکه درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در سال گذشته میلادی 54 میلیارد دلار بود. سقوط چشمگیر درآمد نفتی که بنابر ارزیابی نهادهای بین المللی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، حجم صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته و در ماه مه، یعنی ماه گذشته میلادی، به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم از نوامبر 2018 یعنی 5 سال پیش بوده است. اما معمای افت درآمد نفتی ایران به رغم اوجگیری حجم صادراتش چگونه می شود تحلیل کرد؟ بهزاد احمدی نیا، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با رادیو فردا.
آنچه که پیش بینی می شد و برآورد بود این بودش که درآمد ایران کاهش پیدا کنه علارغم افزایش مقدار ارسال نفت از ایران به خارج. علت این هم چند موضوع هستش. یکی این که با تخفیف هایی که ایران ارائه میده برای اینکه بتونه تحریم ها رو دور بزنه، تخفیف های بسیار کلانیه. قیمت نفت نسبت به اونچه که پیش بینی شده بودش در بودجه پایین تر اومده. روزها تحریم شدن و تخفیف های کلان گذاشتن روی فروش نفتشون و این همه اینا ایران رو هل داده به اون سمتی ایران مجبور باشه نفتش رو بین 20 تا 30 دلار قیمت بذاره و بفروشه، که این خب میشه کمتر از نصف قیمت بازار. این از یک طرف هست. از طرف دیگه هزینه های ایران به شدت افزایش پیدا کرده برای صادرات نفت. یعنی ما نفت رو باید چندین دست بچرخونیم، نفت شویی کنه جمهوری اسلامی برای اینکه مشخص نشه منبع این نفت کجا بوده و برسونه به دست مشتری. این نفت شویی هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر و هزینه ارسال بالاتر در مجموع ایجاد میکنه. مشتری یعنی در دور دست‌تر رو مجبور هدف قرار بده، رفته سراغ پالایشگاه‌های کوچک چینی که در سوی دیگه کشور چین هستن. خب ارز کشور چین برای ما فاصله بسیار زیادیه و این هزینه رو به شدت افزایش میده. از طرف دیگه این افزایش ارسال نفت و افزایش صادرات، مقدار صادرات نفت ایران به این قیمت بوده که صادرات نفت رو در اختیار سپاه و اعوان و انصارش قرار دادن، که خب می‌دونیم سپاه یک مجموعه مافیایی دفاعی هست، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اقتصادی، و سهم زیادی رو دریافت میکنه بابت این نفتشویی و بابت اینکه این تحریم ها رو دور بزنه. مجموعه اینها رو کنار هم دیگه که بذاریم به این نتیجه میرسه کار که خب مقدار صادرات چند برابر شده ولی درآمد کاهش پیدا کرده.
آقای احمدی نیا، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس نفت و انرژی، این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این روند ادامه بده و تاب بیاره؟
جمهوری اسلامی همین الان ورشکسته است. یعنی جمهوری اسلامی تعهدات مالیش بالاتر از درآمدش هستش در حال حاضر. و خب این وضعیت رو بهش میگیم وضعیت ورشکسته در بنگاه‌های اقتصادی. پس اینکه تا کجا میتونه دووم بیاره، جواب این سوال اینجاست که تا کجا میتونه از ابزار زورش علیه مردم در داخل استفاده کنه. چون نارضایتی اقتصادی داخل رو به هم می‌ریزه. وضعیت نابسامان اقتصادی، وضعیت اجتماعی و ثبات سیاسی کشور رو به هم می‌ریزه. ولی خب جمهوری اسلامی با استفاده از سیستم روب و وحشت و اون سرکوبی که داره این وضعیت رو ادامه میده همچنان در داخل. از طرف دیگه خب تورم میدونیم که یکی از ابزارهای حکومت‌ها و پوشش بدهی‌هاشون هستش و توی دو سال اخیر تورم در داخل ایران وحشتناک بالا رفته. این به این معنیه که دولت مقدار دلار کمتری نیاز داره برای اینکه اون تعهدات ریالیش رو بپردازه. وقتی قیمت دلار میاد بالای 50,000 تومان قرار میگیره، خب اون درآمد دلاری دولت وقتی که به ریال ترجمه میشه، ریال بسیار بیشتری رو در اختیارش میذاره که بتونه تعهدات مالیش رو جبران بکنه. تا از این ابزارها داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه، میتونه کج دار و مریض جلو بره، مگر اینکه با وجود وضعیت فعلی دوباره آمریکا و کشورهای غربی تصمیم بگیرن که این مسیرهای نفتشویی ایران رو ببندن مثل دوره ترامپ و برش گردونن به اونجایی که روزی 300,000 بشکه 400,000 بشکه بیشتر نمیتونست صادر بکنه. اون وقت دیگه دوامی نخواهد داشت.
اگه از یک جهت دیگه بهش نگاه کنیم، شاید این سوال مطرح باشه که افزایش صادرات و کاهش درآمد جمهوری اسلامی میتونه به این معنا باشه که ذخایر نفت ایران داره به بهای بسیار ناچیزی از بین میره. تصور میکنید ذخایر نفت ایران تا به کجا میکشند اگر همین روند ادامه پیدا کنه؟
کفگیر منابع ما به ته دیگش نمیخوره، ولی کفگیر زیرساخت هامون به ته دیگش میخوره. شاید ظرف 7-8 سال آینده ما مشکل بسیار بزرگ جدی روبرو باشیم، این که مثلا اینکه تولید نفت و گازمون یک باره نصف بشه یا اینکه به پایین تر از نصف کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه داریم منابع زیرساختیمون رو ازش بهره میکشیم. با رویه فعلی تولید ما خطر بزرگتری رو داریم، اون هم این هستش که ذخایر و منابع ما غیر قابل برداشت بشن، در حالی که ما منابع رو داریم ولی نمیتونیم دیگه ازش برداشت کنیم، چون برداشت غیر اصولی انجام میشه، برداشت ها بدون بازسازی منابع انجام میشه، چاهایی که بازسازی نمیشن از دست میرن و دیگه دوباره قابل بازیابی نیستن، باید دوباره چاه از اول حفاری بشه و این هزینه رو بسیار بالا میبره. کشورهای دیگه وقتی که به منبع میرسن، وقتی که تولیدشون رو شروع میکنن، مرتب بازسازی میکنن، در نتیجه در گذر زمان هزینه تولیدشون کم میشه. منتها در ایران ما با این شرایط مواجهیم که در گذر زمان هزینه تولیدمون داره زیاد میشه، به خاطر اینکه اون زیرساخت هامون رو داریم مصرف میکنیم فراتر از خود منابع، چون منابع بسیار بزرگ هستن. شاید بتونیم بگیم که میشه صرف نظر کرد از اینکه اتفاقی که داره میفته روزی 1.5 میلیون بشکه 2 میلیون بشکه ازش برداشت به این شکل بشه، ولی زیرساخت هامون رو نمیتونیم صرف نظر کنیم، به خاطر اینکه آسیبی که به زیرساخت ها داره میرسه و پولی برای بازسازیش نیست و حتی نیتی هم برای بازسازیش نیست، این باعث میشه که ما سالها عقب بیفتیم و هزینه های میلیارد دلاری کلانی رو در بر روی دوش منافع ملی ایران قرار بده و این خب متاسفانه در دراز مدت مشکل بزرگی رو برای نسل‌های آینده ایجاد خواهد کرد.
افت چشمگیر درآمد نفتی جمهوری اسلامی به رغم افزایش حجم صادرات نفتی کشور، از بهزاد احمدی نیا کارشناس نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم. در ادامه خبرهای مرتبط با پیامدهای شورش گروه واگنر در روسیه، نقش و وضعیت سرگئی سوروویکین، ژنرال جنجالی روس، در کانون توجه قرار گرفته. همزمان وزیر دفاع روسیه در گفتگوی با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد تحولات اخیر تلفنی رایزنی کرد. درخواست استعفای همین وزیر دفاع روسیه اصلی ترین و کلیدی ترین خواسته رهبر گروه مزدوران واگنر بوده. بشنویم از آنا رایسکایا.
با انتشار جزئیات جدید از شورش نیروهای واگنر در روسیه، نقش یک ژنرال ارشد روس به طور خاص زیر ذره بین قرار گرفته. به ویژه که گفته می شود چند روز است که خبری از او نیست. سرگی سرویکین که پیشتر خشونتش در سوریه زبان زد شده بود و از تابستان گذشته از فرماندهان ارشد در اوکراین بوده، نخستین کسی بود که شنبه گذشته طی پیامی ویدئویی از نیروهای واگنر خواست به شورش خود پایان دهند و مطابق فرمان رئیس جمهور روسیه عمل کنند.
Пока не поздно и нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации.
تأکید سرگی سرویکین بر ضرورت پیروی نیروهای واگنر از رئیس جمهور روسیه در حالی است که به گزارش نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا، این ژنرال روس در جریان برنامه‌ریزی شورش واگنر بود. هرچند روشن نیست آیا برای وی نقش در نظر گرفته شده بود یا نه. از مدت‌ها پیش ارتباط نزدیک سرویکین و پریگوژن گزارش شده بود و احتمال می‌رفت به دلیل حمایت‌های این ژنرال، پریگوژین آزادی عمل داشت تا علناً از مقامات ارشد نظامی روس انتقاد کند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنونند پریگوژن هنگام تدارک شورش نیروهای خود انتظار داشت نظامیان نیز به وی بپیوندند. این احتمال مطرح شده که رهبری شورش در داخل ارتش روسیه بر عهده سرویکین و معاونش اندری یودین بود. به گفته الکسی وینیدیکتف، سردبیر پیشین رادیو اکو موسکو، یودین از سمت خود در ارتش روسیه کنار گذاشته شد و دست کم 3 روز است که سرویکین با خانوادهش در ارتباط نبوده. هرچند طبق اطلاعات این خبرنگار روس او در زندان هم نیست. پیش از آن نشریه انگلیسی زبان موسکو تایمز به نقل از منابع خود نوشته بود سرویکین بازداشت شده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت شایعات متعدد پیرامون تحولات اخیر در جریان است که خبرهای مرتبط با ژنرال سرویکین از نمونه های آن است.
Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров.
در حالی که وضعیت ژنرال سرویکین در حاله از ابهام قرار دارد، گزارش ها هاکیست نزدیک شهر آسیپوویچی در بلاروس احداث پایگاه برای نیروهای واگنر آغاز شده. از گزارش ها برمی آید، دیپلومات های روس طی چند روز گذشته در سفر به سوریه و کشورهای آفریقایی که نیروهای واگنر در آنجا نقش کلیدی داشتند اعلام کردند که از این پس ارتش روسیه عهده‌دار وظایف پیشین واگنر خواهد بود. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، با بشار اسد در این رابطه دیدار و گفتگو کرد. گزارش ها هاکیست، خود یوگنی پریگوژن در سنت پترزبورگ و مینسک دیده شده. پرونده کیفری علیه وی مختومه اعلام شد. اما کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نزویسی مایگازیت، از دیدار پشت درهای بسته در کرملین خبر داد که تیان رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت پریگوژن به دلیل قراردادهای اقتصادیش با وزارت دفاع روسیه تحت بررسی است. پوتین که پیشتر هر گونه ارتباط دولت روسیه با ارتش واگنر را قاطعانه تکذیب می‌کرد، سه‌شنبه گفت این نیروها به طور کامل از سوی دولت روسیه تأمین مالی و تجهیز می‌شدند و تنها طی 1 سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از بودجه روسیه به ارتش واگنر اختصاص یافت.
содержание всей группы Вагнер полностью обеспечивалось государством.
به گزارش وال استریت جورنال، یوگنی پریگوژن و نیروهایش قصد داشتند سرگی شایگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه را هنگام بازدیدشان از ستاد عملیات نظامی در شهر راستوف دستگیر کنند. اما ظاهران سازمان امنیتی روسیه ممکن است از طریق ژنرال سرویکین از این طرح آگاه شده باشد. نه شایگو نه گراسیموف تاکنون علناً واکنش به شورش واگنر نشان ندادند. اما به نظر نمی رسد مطالبه پریگوژین برای برکناری آنها به ثمر بنشیند. وزیر دفاع روسیه در 2 روز گذشته بسیار فعال بوده. از جمله 4 شنبه طی تماس تلفنی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، توضیحاتی در خصوص تحولات اخیر در کشورش ارائه داد و طرفین بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که باقی مانده بشنوید که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از راه اندازی سامانه‌ای برای افراد ممنوع الخروج خبر داده. او به خبرگزاری میزان گفته ممنوع الخروجی بر اساس قانون از طرف مرجع قضایی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی و یا ثبت اسناد صورت میگیرد. به گفته او دستگاهی که افراد را ممنوع خروج میکنند وظیفه دارن این موضوع رو به اونها اطلاع بدن، حالا که در ماهای اخیر شماری از هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه‌ها، بازرگانان و یا شهروندان عادی در فرودگاه از ممنوع خروجی خود مطلع شدند. 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه شماره واتساپ رایگان رادیو فرداست.